بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آیه محل بحث سوره کهف آیه 109. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ترجمه این آیه کریمه این است: بگو ای پیامبر، اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، دریاها پایان میپذیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریاها را کمک آن بیاوریم یا به کمک آن بیاوریم. یک بحثی که اولا در این آیه کریمه هست اینه که کلمات رب کدام است، که اگر دریاها مرکب بشه و با آن کلمات الهی نوشته بشود دریا تمام میشه، اما کلمات رب تمام نخواهد شد، ولو دریای دیگری به همین اندازه یا همین اندازه که دریا هست، یک همینطور مانندیم به کمک اون دریاها بیاد، باز هم اینها تمام میشن، ولیکن کلمات پروردگار تمام شدنی نخواهد بود. در اینجا احتمالاتی است و تمامش هم درست، ممکنم مجموعش هم مراد باشه. یکی عبارت از اینه که مقصود موجودات و مخلوقات الهی هستند. دریاها اگر بله مرکب بشه و کلمات یعنی موجودات الهی و مخلوقات خدا را بخواهند بنویسند، دریاها تمام میشه، اما مخلوقات الهی تمام شدنی نیست. که البته این حقیقت شاید تو ذهن بسیاری از ماها هم کم و بیش بیاید که خدا چند اندازه موجودات داره، چقدر مخلوق داره. همین یک انسان صدها و هزارها جزء در همین وجود یک انسان هست. دیگه اگر سلولها رو انسان حساب بکنه، تمام انسانها رو ضرب بکنه، در همین عدد سلولها مطلب خیلی همین جا واضح میشه. یه حاجت نیست که به جاهای دیگه هم بپردازیم. بله، مخلوقات دریایی، مخلوقات صحرایی، تو همین باغها زیر همین برگها چند اندازه موجودات انسان میبیند که هر کدامش غیر از دیگری هست. ریز درش به تفاوت حال، چگونه راه میرن، چگونه حرکت میکنن. پس این یک احتمال راجع به کلمات رب. احتمال دوم عبارت از اینه که مقصود عجائب خلقت خدا باشه. اینم باز به همون منوال، تصور نشه که عجائب خلقت خدا مثلا یکیش حضرت عیسی مسیح که بدون پدر آفریده شده. عجائب در دنیا فراوان است. در همین دریا حیوانات دریایی گاهی نشان میدن میبینید، یا در کوها و جنگلها و صحراها و بیابانها چه عجائبی و چه حیواناتی. گاهی در دریا نهنگی پیدا میشه که یک کشتی را غرق میکنه، این کشتی متوجه نیست از اون ناحیه میره، اتفاقا از روی پشت یک نهنگ حرکت کرده، کشتی با اون عظمت رو در هم میغلطانه. یا من فی البحر عجائبه در دعای شریف جوشن کبیر میخوانی، ای کسی که در دریا عجائب تو نمودار هست. و همینطور در هواها در فضا چند اندازه عجائب هست، هر کدامش یک علمی داره، هر کدامش مطالعات مخصوصی میخواد. احتمال سومی که در اینجا هست مراد فیض و رحمت الهی باشه که محدود نیست. دریا را بیاورند و مرکب بکنند و بنویسن رحمت الهی و الطاف خدا در باره انسانها، در باره موجودات. این رحمت الهی قابل احصا و شماره نخواهد بود. یا من وسعت رحمته کل شی. حالا بعد از ذکر این سه احتمال عرض می کنیم که تطبیق آیه بر اهل بیت علیهم السلام از شراحیه. اینم دو نحو ممکنه بیان بشه. یک بیانش بیانیست که در کلمات عالم بزرگوار شیخ تقی الدین حلبی رحمت الله علیه بعد از ذکر همین آیه آمده است، یعنی این آیه را راجع به فضائل امیر المؤمنین آورده است و بعد که آیه را ذکر می کند میگه و اکبر الکلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام. این کلمات الهی، کلمات ربی، کلمات پروردگارم، میگه بزرگترین کلمات پروردگار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. حالا این یه مطلبیست که با تمام احتمالاتی که میگفتیم تطابق داره. در وجود پاک امیر المؤمنین صدها و هزاران خصیصه که هر کدامش یک موجود الهی است موجوده. وجود علی ابن ابی طالب مجمع شگفتی ها و عجائب هست، عجائب بیشمار. اصلا امیر المؤمن یک معجون الهیه که انسانها نمیتوانند درست درک مقام والای او را بکنند. رحمتها و الطاف الهی که از ناحیه امیر المؤمنین شامل حال انسانها میشه بیشمار هست. بنابراین این بیان با اون سه احتمال کاملا تطابق داره. یک مطلب دیگرم اینجا داریم و آن عبارت از اینه که فضائل و مناقب امام امیر المؤمنین و اولاد طاهرین اون بزرگوار، خود اینها کلمات الله هستند. فضائل امیر المؤمنین اینا کلمات الله هستند. مگر کلمه چه میکنه؟ اولا این رو عرض بکنم که کلمه فقط از مقوله الفاظ نیست. مثلا یکی از القاب حضرت مسیح کلمت الله هست، در قرآن کریم داریم دیگه، و کلمته القاها الی مریم، حضرت عیسی کلمت الله. چون کلمه دال بر یک معنایی، انسانم همینطوره، هر وجودی دال بر یک مطلبی و بر یک حقیقتی می باشد، بلکه مشتمل بر صدها حقیقت هست. و امام امیر المؤمنین و فضائل او، مناقب او که هر کدامش کلمت الله هست، فضائل او بیشمار هست، در تحت یک رقمی ستونی در نمیاد که کسی بتواند فضائل امیر المؤمنین را به احصا برسونه. این قد کتاب نوشتن فضائل امیر المؤمنین، حتی از علمای سنی، فضلا از علمای شیعه، ولی همم اعتراف میکنن که ما عاجزیم، ناتوانیم، یه مقداری در فراخور استعداد و فهم خود این را میآوریم، و الا فضائل امیر المؤمنین قابل شماره نخواهد بود. چنان که ابن شازان قمی محدث جلیل القدر نقل میکنه از ابن عباس، از رسول خدا پیامبر بزرگوار اسلام که فرمود لو ان الغیاظ با غین آخرشم زاد اخت الصاد، لو ان الغیاظ اقلام و البحار مداد و الجن حساب و الانس کتاب ما قدروا على احصاء فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. از رسول خدا مثلی که بیان آیه هست که فرمودن اگر تمام نیزارها قلم بشه، جاهایی که آب می افتد و نیها و درختها بالا میره، تمام این درختها رو بیاورند و قلم بکنند و از اون طرف بهارم مداد باشه، بهار یعنی دریاها مرکب بشه، و جن حسابگر باشند و انس نویسندگان باشند، تمام انس ها، تمام انسان ها، ما قدروا على احصاء فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما قدروا، هرگز قادر نیستند که احصاء بکنند فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را. این روایت بسیار عجیبیه که ناظر به آیه کریمه هست. روایت دیگری از خود مولا امیر المؤمنین علیه السلام منقوله که فرمودن رسول خدا به من فرمود، رسول خدا فرمودن ان الله جل جلاله جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتن، لا تحصى کثرتن، براستی و به جد که خدای متعال قرار داده است، خدای جل جلاله قرار داده برای برادر من علی ابن ابی طالب فضائلی که اونقدر زیاد هست که به احصا در نمی آید و قابل شماره نیست. روایتی رو نیز مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل می کنند از سعید ابن جبیر که میگه من به نزد ابن عباس رفتم و به او گفتم ای عموزاده رسول الله، ابن عباس عموزاده پیامبر دیگه، فرزند عباس است که عموی پیغمبر و عموی امیر المؤمنینه. سعید ابن جبیر میگه من بیشون گفتم ای عموزاده رسول الله، آمدم که از تو راجع به علی ابن ابی طالب و اختلافاتی که درباره او هست سوال بکنم. اختلافات راجع به امیر المؤمنین که همه میدانیم دیگه، از زمان خود رسول الله مخالفینی بودن که موافقت نمی کردن که ایشون جای نشین رسول الله باشه. بعدش هم که دیگه احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیتن و غیرهون، اون احقاد و دشمنی هایی که از بدر و خیبر و کجا در دلها نسبت به امیر المؤمنین پیدا شده بود، اختلافات زیاد که منجر می شد به این که بسیاری بگن ایشون خلیفه پیغمبر نیست. سوال کردم راجع به این موضوع، آمدم سوال بکنم، ابن عباس در جواب فرمود آمده ای راجع به بهترین خلق خدا از میان امت بعد از پیامبر الهی از من پرسش بکنی. همین جا بیان کرد بهترین خلق خدا بعد از پیامبر بزرگوار حضرت خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم از من پرسش بکنی. آمده ای از من راجع به مردی پرسش بکنی که فقط در یک شب 3000 منقبت برای او هست، در یک شب از عمرش 3000 منقبت برای اوست. این اشاره است به جریان جنگ بدر و شبی که حضرت امیر مشک به دوش گرفتن، شب بسیار سردی هم بود خطرناک، و رفتن به سوی چاه بدر که آب بیارن و رفتن تو خود چاه، و اونجا هست که 3000 ملک یعنی مثل یکی بادی وزیدن گرفت که حضرت امیر دچار وحشت شد و همون باد افواجی از ملائکت الله بودن، 3000 فرشته الهی اون شب به امیر المؤمنین سلام کردن. کسی که یک شبش 3000 منقبت داره که 3000 ملک مقرب الهی بیان به او سلام بکنن. خب بعد گفتن که ای فرزند جبیر، آمده ای که راجع به وصی رسول الله و وزیر او و خلیفه او و صاحب حوض او و صاحب لوای او و دارای مقام شفاعت او از من پرسش بکنی. بعد گفت سوگند به آن کسی که جان ابن عباس در دست اوست، یعنی ذات اقدس الهی، اگر دریاهای دنیا مرکب بشه، هرچه دریا در دنیا هست، و درختها همه قلم بشوند و اهل دنیا نویسنده بله این مطالب باشند، نویسنده باشند، و از آن روزی که خدا دنیا را آفریده تا روزی که دنیا نابود میشه دائما مشغول نوشتن باشند فضائل و مناقب امیر المؤمنین را بخواهن بنویسند و احصا بکنن، به عشری از فضائلی که خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده نخواهند رسید. تمام انس از اول تا به آخر همه بخوان نویسنده باشن، اونم از روز اول دنیا تا آخر روز دنیا دائما در حال نوشتن باشن، یک دهم از فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام را نتوانند استقصا بکنند و احصا بنمایند و بنویسند. این روایات همه ناظر به آیه کریمه است، پس هیچ مشکلی نداره که مراد از این کلمات الله فضائل امیر المؤمنین باشه که اگر دریاها قلم بشه باز یه همینطور دریاهای دیگری موجود بشه و تمام اینها قلم باشن، تمام اینها مرکب بشن، نمیشد که فضائل امیر المؤمنین علیه السلام رو بنویسند و تمام بکنند. خدای متعال ما را با مقام والای امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد طاهرین و اون بزرگوار بیش از پیش آشنا بگردانه و حشر و نشر ما رو با اون بزرگوار قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.